برنامه گذشته ضربان را اگر شنیده باشید میدانید که ما در خدمت جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی بودیم و در مورد یکی از شایع ترین و بدترین بیماری های آزاردهنده و تکرار شونده یعنی سردردهای میگرنی صحبت کردیم. اگر یادتان باشه آقای دکتر در مورد انواع سردردها، ویژگی‌ها و خصوصیات سردردهای میگرنی، تفاوتش با دیگر علل سردردها و همینطور عمده‌ترین علائم و نشانه‌های سردردهای میگرنی به صورت مفصل صحبت کردند که امروز همین بحث را ادامه خواهیم داد با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، کارشناس خوب برنامه ضربان. با ما همراه باشید. سلام بر شما باد آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر اشرافی، در جلسه قبل راجع به انواع سردردهای میگرنی و دیگر سردردهای اولیه صحبت شد و همینطور ویژگی‌های سردرد میگرنی و علائم همراه هم بیان شد. برنامه امروز را با این سوال شروع بکنیم آقای دکتر که با توجه به انواع سردردهایی که وجود داره، شما برای تشخیص نهایی سردرد میگرنی چه کارهایی انجام میدین و چطور به تشخیص نهایی میرسین؟
سردرد میگرنی خیلی شدیده، یعنی اگر ما 10 بگیریم بیشترین شدتو شاید 9 یا 8 باشه، این متوسط تا شدیده، بنابراین بیمار خیلی ناتوان میشه و خیلی ناراحت میشه. ببینید یه سری موارد هست که سردرد باید بهش دقت کنیم و نیاز به بررسی بیشتر داره.
بله.
میگرن تشخیصش با شرح حال، همین شرح حالی که من گفتم، مدل سردرد، شروعش چجوری باشه، چقدر طول بکشه. سردرد میگرنی بین 2 ساعت تا 3 روز میتونه طول بکشه، تا 72 ساعت، پس زیادیه. یک طرفه است، ضربان داره، شدیده، یعنی اینقدر شدیده که طرف نمیتونه بره سر کار، یعنی از کار میفته و این جزء مواردی هستش که اگر چند روز در ماه حد 1 یا 2 بار بگیره و نتونه سر کار بره، درمان پیشگیری کننده میدیم، یعنی اینقدر شدت شدید و نیاز به مرخصی داشته باشه حتی با یک حمله.
بله.
اما یه سری سردرد هستش که ما باید بهشون توجه کنیم. حالا سردرد میگرنی سابقه فامیلی داره، معاینه ای که ما میکنیم از نظر معاینه عصب چشم که ببینیم ادم ورم عصب چشم نداشته باشیم، از نظر زایات فضاگیر مغزی. اما یه سری موارد هستش که ما باید بهش خیلی دقت کنیم. سردردی که حاد و ناگهانی شروع بشه برای اولین بار تو عمر، یعنی یک فردی میاد میگه که من مثلا داشتم کار میکردم، رانندگی، یک سردرد خیلی شدیدی گرفتم که تا حالا تجربه نکرده بودم و مجبور شدم که کنار بزنم و وایسم سرم و دستم نگه دارم، با تعب بوده، تا حالا تو عمرم این مسئله پیش نیومده، نیاز به تصویر برداری داره. سردردهای جدیدی که تو سن بالای 50 سالگی، 55 سالگی به وجود میاد، نیو آنست هدک مثلا، سردردهای جدیدی که بالای سن 55 سالگی وجود میاد، نیاز به بهش دقت کنیم.
بله.
آخر برنامه میگم که سن چه موقعی شروع میشه سردرد میگرن. سردردی که به دنبال ضربات مغزی هستش، خیلی مریض داریم ما، میاد مثلا میگه که من یه سردردی دارم، خیلی گیجم، منگم، مثلا فراموشی گرفتم، خوردم زمین. مثلا یه آقای مسنی هستش، پارکینسون داره، مثلا 2-3 بار خورده زمین، علائمش بدتر شده، فقط اینه که یه سردرد خیلی خفیفی داره، گیجی و منگی داره و فراموشی گرفته. اگه به سابدورال میکنیم، خونریزی سابدورال هماتوما میکنیم، حتما باید تصویر برداری بگیریم، مثلا تو سن بالا، فضای دورا، در زیر دوراست که شاید با یک گیجی، عدم تعادل، ضعف یک سمت بدن تو افراد بالغ به صورت خواب آلودگی و فراموشی خودشو نشون بده. تاثیر برداری نیازه که بدنم اگر باشه و تخلیه بشه.
بله.
کسی از سردرد داره، فرم سردردش عوض میشه، یعنی میگه من این سردرد داشتم، الان این مدل سردردم عوض شد، یعنی فکر میکنم که یه چیزیه، یعنی مثلا اصلا الان میخوابم تو خواب سردرد دارم، قبلا اینطوری نبود، یا با استفراغ بلند میشم. پس فرم سردرد اگه عوض بشه خیلی اهمیت داره. هرچند که ما تغییر فرم سردرد 2 تا تشخیص داره برای ما، چند تشخیص، دو تاش خیلی مهمه که ترانسفورم میگرنه، یعنی سردرد میگرنه که تبدیل میشه به تنشن یا همراهه، یا اینکه مدیکیشن اوور یوز هدیک یا سردرد ناشی از مصرف زیاد مسکن تو میگرنیا دیده میشه.
بله.
و زایات داخل مغز باید به این دقت کنیم. فرم سردرد عوض شده، میگرنیه، اینقدر مسکن خورده، وابسته مسکن شده، مسکن میخوره، یه خود سردرد خوب میشه، بعد دوباره عادت میکنه، دوباره مسکن میخوره، یه سیکل معیوبیه. بهش میگم MOH، Medication Overuse Headache. این خب یه درمان خاصی داره. یا اینکه مثلا استراب داره، دلشوره داره، این تنش داره، این میگرنه با تنشن قاطی میشه. اینم یه مدل سردرد که عوض شده. اما باید حتما دقت کنیم، شاید یه چیزی اون زیر باشه، شاید مثلا منظورم که یه توده، یه زایه در حقیقت خونریزدنده زیر بافت مغزی باشه، زیر دورا باشه، ناهنجاری های وریدی شریانی، AVM بهش میگیم. اینو بعضی موقع سردرداشون خیلی به ندرت شبیه میگرنه، پس باید بهش دقت کنیم. فرم سردرد عوض شده، سردردی که با تب و علامه منعش هستش، باید بهش دقت کنیم. مثلا تو بچه ها یعنی سردرد داره، تب داره، با استفراغ، با ضعف و بیحالی، باید بهش فکر کنیم. حتما باید تصویر برداری بشه. این چیزایی که دارم میگم برای کسایی که نیاز به دقت بیشتر، بررسی رادیولوژی، MRI یا CT اسکن، یا در مواردی نیاز به گرفتن مایع مغزی ناخایی هستش. سردرد در افراد مبتلا به سرطان، اگر کسی سابقه سرطانی داره که کنترل نشده است، مثلا سرطان ریه یا سینه، میتونه متاستاز به مغز ایجاد بشه. مثلا یه سردرد جدید در یک فردی که مبتلا به سرطانه، باید حتما بهش دقت کنن. سردردی با علائم خاص، مثلا میگه من وقتی سرفه میکنم سردرد میگیرم، زور میزنم سردرد میگیرم، سرمو خیلی خم میکنم سردرد میگیرم، با مانور والسالوا مثلا میگه سر دستشویی که میشینم خیلی زور میگیرم، مثلا یه چیزی تو سرم ترکید. این خیلی مهمه، باید حتما بررسی بشه.
بله.
و همچنین سردرد با علائم مغز و اعصاب، مثلا طرف ضعف اندام پیدا میکنه، یه طرف بدنش لمس میشه، هرچند که میتونه سکته مغزی، خونریزی مغزی، بر اثر فشار خون بالا یه طرف بدن لمس میشه، اما اگه به تدریج این مسئله پیش اومده به یک تومور مغزی باید فکر کنیم مثلا. یا اینکه در معاینه ما، چون در حقیقت جای خیلی مهمیه که معاینه میکنیم تو سردرد، معاینه عصب چشم هست با افتالموسک مطب، یعنی هر متخصص مغز اعصاب این کارو میکنه. اگر ما دیدیم که ورم عصب چشم داریم، یعنی عصب چشم تورم داره، بیمار از تاریه دید شکایت داره، از سردرد و استفراغ، شک داریم که فشار مغز بالاست. این فشار مغز میتونه در اثر یک توده مغزی باشه، یک تومور مغزی، یا بهش میگن سودو تومور سربری، یعنی سودو تومور سربری میشه در حقیقت بالا تومور کاذب مغز، یعنی منظور علائم افزایش فشار مغز بدون وجود تومور.
بله.
علتش هم اینه که در حقیقت ترشح مایع مغزی نخایی از جذبش بیشتر فشار مغز میره بالا، باعث سردرد شدید میشه، باعث تاری دید میشه، باعث وزوز گوش میشه، سردرد با خوابیدن بدتر میشه، با بلند شدن بهتر میشه. خیلی بیماری خیلی خطرناک هم نیست، یه تاثیر برداری میکنیم. اگر طبیعی باشه با گرفتن مایع مغزی نخایی یا یه سری دارو میتونیم کنترلش کنیم.
بله.
اینا میخواستم بگم، ببینید ما توی تشخیص سردرد هر مدل اگر 30 تا آیتم و عنوان رو بخوایم از بیمار چک کنیم، 29 آیت شرح حاله، یعنی با یک شرح حال کامل میتونیم، و یک آیتمش معاینه است که هم معاینه افتالموسکوپی. یعنی ما اگر 30 تا سوال بخوام از این مریض سردردی بکنم، همش برمیگرده به شرح حال. بنابراین باید حتما با یک شرح حال خوب بفهمیم که علت سردرد چیه. آیا بیماری که مبتلا مشکل قلبی هستش داروی نیتروگلیسرین میخوره، داروی سالبوتامول میخوره، آسم داره، سردرد میده؟ یک نکته، حالا من اگر وقت باشه، عوامل تشدید کننده سردرد میگیرنی خیلی اهمیت داره از نقطه نظر پیشگیری از سردرد میگیرنی. مصرف داروهایی که گفتم، مثلا قرصای قلب، قرصای فشار خون بعضی سردرد میده، قرصای ضد اسید معده بعضی هست عوارض سردرد، خیلی دارو هستن که سردرد، اما دارویی که تو افراد میگیرنی منع مصرف داره قرصای ضد بارداری هست. در یک خانم بالای 34 سال با سابقه فشار خون، مصرف سیگار و مصرف قرص هورمونی اگر میگرن داشته باشه ریسک سکته مغزی خیلی بالا میره.
بله.
چند تا ریسک فاکتور رو با هم گفتم، عامل خطر. مثلا این کسی سردرد داشته باشه و سر میگرن داشته باشه، او سی پی بخوره، سردش قطعاً بیشتر میشه و جز موارد ممنوع است و بهتره که این دارو مصرف نکنن و خطر سکته مغزی بیشتر میشه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر اشرافی کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از داغ فرمان بگیریم، برگردیم بحث را با آقای دکتر ادامه بدیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که شما هم همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه جناب دکتر فرزاد اشرافی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد راه‌های تشخیص سردردهای میگرنی از دیگر انواع سردرد نکات بسیار ارزشمند و مفیدی را گفتند. با ما همراه باشید تا همین بحث را با دکتر ادامه بدیم. خب آقای دکتر، اشاراتی به بخش‌های قبلی صحبت‌های جناب علی شد که بعضی عوامل و چیزهایی هست که سردردهای میگرنی را تشدید می‌کنه و بعضی چیزهایی هم هست که علائم و نشانه‌ها را کمتر می‌کنه. در این رابطه هم اگر توضیحاتی بفرمایید بسیار ممنون میشیم.
بله، ما اگر بتونیم یکی از راه‌های درمان غیر دارویی ما داریم توی میگرن که خیلی هم الان جدید دارن روش مانور میدن، ما اگر بتونیم یه سری عوامل رو تو زندگی حذف کنیم، یعنی درقیقا استیل زندگی، مدل زندگی رو عوض کنیم، شاید خیلی موارد بتونیم از مصرف داروها، چون یه سری آمار هست، خیلی آمارهای خیلی سنگین در بود مصرف مسکنها هستش.
بله،
ما دو مدل درمان داریم، یه درمان حمله سردرده، یه درمان پیشگیری هستش. اینو خدمتون میگم. پس ما یه سری عوامل داریم که باعث بدتر شدن سردرد میگرنی میشه. خیلی جالبه، خیلی از بیماران میان میگن که من سردرد دارم، مثلا از حمام که میام بیرون سرم درد میگیره با تب و من سینوزیت دارم. پس که خیلی از موارد میبینی که شیوع سردرد میگرنی خیلی بالاتر از سردردهای دیگه است، چون میدونی سردرد میگرنی خطری اونچنان نداره. سرمای زیاد، گرمای زیاد، بیخوابی، پرخوابی، نور زیاد، نورای فلورسنت، تغییر دمای محیط، تغییر ارتفاع. شما از اینجا میرید فیروسکو سردرد میگیرید، میرید مثلا توچال سردرد میگیرید.
بله.
گرسنگی و بیخوابی بیشتر از پرخوابی. خیلی موارد هستن که ما میگه من مثلا سردرد داشتم، خوابیدم، بعد به جای مثلا 8 صبح 11 صبح بلند شدم و سردرد دارم، پس پرخوابی داشته، نمیدونیم چرا. کافئین هم سردرد میده، هم باز بهبودی سردرد میشه. تو بعضی میگن که ما چای باید بخوریم سردرد میده، اگر نخوریم سردرد میگیریم، یا حتما باید قهوه بخورم. اما بعضی ها میگن تو حمله سردرد وقتی قهوه میخورم بدتر میشن، نمیتونم. مصرف الکل، سیگار سردرد رو خیلی بدتر میکنه. قلیون سردستشه تو مواد دخانیات، باعث میشه سردرد بدتر بشه، چون اکسیژن مغز میفته پایین با مصرف قلیون. حالا هزار تا گرفتاری دیگه هم داره.
بله.
بوی عطر بدتر کننده است. ضربه به سر، و در حین حمله سردرد فعالیت بدنی، یعنی ورزش. حتی اینو داشته باشیم که جزء درمان پیشگیری کننده ورزشه و کاهش وزن اینو جدیدن خیلی روش معروف میدن. پس اگر کسی سردرد داشته باشه فعالیت بدنی میکنه بدتر میشه، این با اون فرق داره. خوردن بستنی بهش میگن آیس کریم هدک، بعضی بستنی که میخورن سردرد میگیرن، بعضی موقع بستنی که میذارن دهنشون یه حالت درد خیلی شدیدی تو سر ایجاد میشه، اینه تو میگرنیا بیشتر. بعضی زمان ها هست مثلا تو خانوما تو دوره پریودشون سردردشون بدتره، بهش میگن پریمنسترال میگرن. اصلا تیپیکه یه مدل سردرد میگرنیه، یه مدل سردرد میگرن میگن پریمنسترال میگرن که یه درمانی داره اون دوره بعد مسکن بخورن. پس این خیلی مهمه. پس هورمون خیلی تاثیر داره.
بله.
بعضی از غذاها رو نگفتم. بعضی از غذاها یه سری مواد نگهدارنده به نام مونوسدیم گلوتامات. این مونوسدیم گلوتامات این نگهدارنده است، مثلا کنسرو یا تو کمپوت یا تو مثلا حال ما تو فرهنگمون از ماهی دودی خیلی شاید کمتر استفاده بکنیم، اما خب کنسرو کمپوت این چیزایی که مواد نگهدار، مثلا نمک سود شده ها، مثلا پنیران محلی اینا. بعضی میگن پنیر میخوریم سردرد میگیریم، ترشی میخوریم سردرد میگیریم مثلا، یا بعضی میگن پرتقال ترش که میخوریم سردرد میگیریم، سرکه میخوریم سردرد میگیریم. این چیزایی که من میگم، یا شکلات، این قطعی نیست. یعنی من اینجا نمیام بگم که آقا شما دیگه تو عمرت نباید شکلات بخوری، این بر اساس تجربه‌ای که شما دارید. خیلی اصلا میگن بیمار میگن ما تو حمله دورانی که سردرد، چون سردرد میگیرنی به صورت دوره‌ایه دیگه، یعنی ما تو دوره‌ای که سردرد میگیرنی داریم پنیر رو بخورم، مثلا پنیر محلی، مثلا پنیر تبریزی لیوان که خیلی خوشمزه است، مثلا میگم من اینو که میخورم سردرد میگیرم، اما خب یه دوره‌ای نه. ما هیچ وقت یک رژیم ریجید خیلی سفت و سختی آقا اصلا تو اینو نخو اینطوری نیست.
بله.
خیلی مثلا طرف میگه من سیر خام میخورم سردرد میگیرم، باز قرصای هورمونی میگم که حالا کسایی که میگیرن دارن، خب به خاطر یه سری موارد کیستایی که دارن متخصص زنان واسهشون تجویز میکنه باید خیلی دقت کنن، هرچند که خود اوسیپی هم میتونه سردرد بده، قرصای ضد بارداری و یه سری عوارض خاص خطرناکی میتونه داشته باشه در شرایط خاص، ترومبوزای سینوس و دیگه که خودشون سردرد میدن و تو حوصله این بحث نیستش که بخوایم باز کنیم، خیلی مفصل میشه. همونطور که گفتم بیخوابی هر و پرخوابی جفتش، گرسنگی، استرس، فعالیت زیاد کاری، مانیتور کامپیوتر برای نوری که داره، این چیزهایی که خب این چیزایی بودش که بالا باعث بدتر شدن. خب تخفیف دهندش اینه که آدم با این چیزا در تماس نباشه.
سپاس های دکتر از توضیحات خوب و مفید شما. انشالله که شنوندگان عزیز ما با این نکات حتما توجه بکنن و اگر سردرد های میگرنی دارن این عوامل تشدید کننده سردرد را بشناسن و از اونا پرهیز بکنن. آی دکتر، کسی که سردرد میگرنی دارد چه کار باید براش انجام شود برای معالجه و درمان و کمتر کردن دردش؟
ببینیم کسی که با دو مدل ما درمان داریم، یه درمان دارویی داریم یه درمان غیر دارویی داریم. درمان دارویی یه مرحله حاد داره که متاسفانه یه سری بیماران ما میان و تجربه که ما داریم اینه که بیمار میگه من میگرن دارم درمانم نداره. اینم جزء باورهای غلط بود که من نذاشتم. پس اگه ما میتونیم میگرن کنترل کنیم، آخر وقت بهتون خواهم گفت که سیرش چجوریه، بنابراین ما میتونیم که با یه سری دارو تو مرحله حاد، این داشتم گفتن مثلا بیمار میاد میگه من اصلا درمان نداره، خب چیکار میکنیم؟ من دارم مثلا روزی مثلا یه هفته است مثلا روزی 3 تا قرص مسکن میخورم. خب درمان نیست، شما یه حمله حاد داری که بعد یه سری دارو مسکنه، حالا تزریقیه یا خوراکی بر اساس نظر دکتر باید مصرف کنی. چون مصرف زیاد مسکن‌ها که متاسفانه خیلی زیاد شده، اولین چیزی که مشکل ایجاد می‌کنه روی سیستم گوارشیه، یکی روی سیستم کلیه است، میتونه باعث نورس کلیوی بشه، عارضه‌ای که من خدمتتون گفتم ام او اچ مدیکیشن اوور یوز هدیک بده و یه سیکل معیوب برای بیمار ایجاد.
بله.
خب این سه تا عارضه‌ای که مسکن‌ها دارن، بنابراین اگه یه کسی بیشتر از 2 تا 4 تا حمله در ماه داشته باشه، یا اینکه یکی دو تا یه حمله داره میگه 24 ساعت و 72 ساعت هم میافتن در ماه، یا اینکه میگه مصرف دارو تو حملات سردرد زیاده، یعنی مثلا این سردرد که میشه 15 تا مثلا در از 2 روز قرص بخوره، یا اینکه مثلا حمله باعث بشه که طرف ناتوان بشه، سر کار نره. این موقع ما اینا رو درمان پیشگیری میدیم، قرصای میدیم که برای پروفیلاکسی یا پیشگیری هستش، یعنی باید روزانه این قرصا رو بخورن. حقیقت پیشگیری یه درمان ابورتیو بهش میگن، یه درمان پروفیلاکسی. ابورتیو یعنی حمله است که شما اینو میخوای قطعش کنی سردرد رو، حالا یا با یه قرصیه یا با شیافه یا با آمپوله، یا اینکه در حقیقت ما میخوام پیشگیری کنیم. یا مثلا این داروی که من میدم مسکن نیست، من دو مدل قرص میدم، اینا رو هر روز باید بخوری مثلا تا یه ماه دو ماه دوباره بیا ببینمت. با این تغییر سبک زندگی، مثلا شما ساعت 3 بعد از شب میخوابی، خب این برات خوب نیست. یا مثلا تو 3 بعد از شب پای مانیتور کامپیوتری بهتره که مدل خوابت رو عوض کنی، مثلا قهوه کمتر مصرف کنی که سردرد رو بد. پس ما یه درمان حمله داریم که در حمله سردرد میگرنی مسکن باید مصرف بشه. داروی من اسم نمیبرم، داروی خاصیه. و درمان پیشگیری کننده خیلی جالبه، خب ما جز درمانای پیشگیری کننده هم داروهای ضد افسردگی از ضد تشنج میدیم، داروهای بتا بلوکر میدن. خب اینا رو بعضی موقع بیماران میرن نگاه میکنن میگن خب آقای تو شما به ما زد تشنج، ما که تشنج نداریم. این جزء درمانه، قدم به قدم میریم جلو. مثلا این دارو که جواب نداد میریم دارو بعد. بنابراین خیلی نگران نباشن که این نوع بیمار دارو در بیماریشون چه تغییری ایجاد میکنه یا عارضه ایجاد میکنه.
در دقایق پایانی برنامه امروز زنبان هستیم آقای دکتر، و من این سوال رو هم خدمت شما مطرح بکنم که یکی از باورها ایست که سردردهای میگرنی مربوط به دوران بلوغ و کلانسالی است و در کودکان و اطفال دیدن نمیشه. آیا این باور درست هست یا خیر؟ سردردهای میگرنی شروعش از کجاست؟
از دوران بلوغ هستش، یعنی تو نوجوانی شروع میشه بین 12 تا 13 سالگی. قبل از بلوغ تو آقایون بیشتره، بعد از بلوغ در خانوم هست. پس تو 12-13 سالگی شروع میشه، پیکش 30-40 سالگیه.
بله.
طوری ببینید خیلی موارد بچه ها، اینم خیلی مهمه که خیلی موارد بچه ها سردرد دارن، پدر مادر خیلی ناراحت میشن که آیا بچه مثلا 8 ساله چه سردرد داره، مثلا یه بچه 10 ساله. خیلی موارد هستش که بپرسی که پدر مادرم سردرد دقیقاً یه سردرد میگرنیه. پس این سردرد در حقیقت تو بالغین باشه، تو بچه ها میتونه شروع بشه.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر فرزاد اشرافی که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن، هم در برنامه امروز ضربان و هم در برنامه گذشته ضربان. از شما عزیزان شنونده هم تشکر می‌کنیم که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
عزیزا، دلم لبریز از عشق به تو و پیامبر توست. جانم آتشناک قطره قطره زلال چشم سار قرآن است. هستی من در ایمان به تو و کتاب تو و رسول تو معنا می شود و بودنم را با نور درخشان معرفتت کمال یافته می بینم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل و مهربان و دوست داشتنی. روزتان بخیر. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور باز هم افتخار حضور پیدا کردیم در جمع شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین پیام بفرستین که استقبال میکنیم و خوشحالیم از پیام های شما. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. برنامه را تقدیمتان میکنیم با این بخش ها.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند بر شما باد قرآن، پس آن را رهبر و پیشوای خود قرار دهید، زیرا آن سخن پروردگار جهانیان است، از طرف اوست و به سوی او برمی گردد، بنابراین به متشابهات آنها هم ایمان آورید و از ضرب المثل های آن پند گیرید.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، نقل شده است که روز ابو قره و امام رضا علیه السلام عرض کرد: برای ما روایت شده که خداوند دیدار و همکلامی با خودش را بین دو پیامبر تقسیم فرمود. حضرت موسی علیه السلام را برای صحبت با خودش انتخاب کرد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای دیدار خود برگزید. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: پس چه کسی از جانب خداوند و جن و انس این پیام را ابلاغ کرد که لا تدرکه الابصار، چشمها او را ادراک نمی کنند؟ آیا کسی جز حضرت محمد بود؟ ابو قره پاسخ داد: خیر. امام رضا علیه السلام فرمودند: آیا امکان دارد شخصی به سوی مردم بیاید و بگوید که از جانب خداوند آمده و آنان را به امر خدا و سوی خدا دعوت کند و بگوید خداوند فرموده لا تدرکه الابصار، سپس بگوید من به چشم خود خدا را دیدم و او به شکل انسان بر من مجسم شده؟ آیا از گفتن این سخنان شرم نمی کنید؟ ابو قره عرض کرد: آیا این روایات که به مشاهده خدا با چشم انسان اشاره دارد را تکذیب می کنید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: اگر روایات با کلام خدا قرآن کریم مخالف باشد، قطعا آن را تکذیب می کنم. اجماع مسلمانان بر این است که خداوند متعال همانند ندارد و با چشم ظاهری دیده نمی شود و علم انسان بر وجود او احاطه پیدا نمی کند. ابو قره از امام رضا علیه السلام سوال کرد: آیا شما معتقدید خداوند با چشم ظاهری دیده نمی شود؟ پس در مورد این آیه قرآن چی می گویید که می فرماید ولقد رآه نزلتن اخرى، و یک بار دیگر هم پیامبر جبرئیل را مشاهده کرد؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: خداوند در آیه دیگر می فرماید ما کذب الفؤاد و ما رآ، قلب پیامبر آنچه چشمانش دید دروغ ندانست. پس از آنچه پیامبر دیدند خبر می دهد و می فرماید لقد رآ من آیات ربه الکبرا، یعنی بی تردید آن حضرت آیات بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد و آیات خدا غیر از وجود مقدس الهی است. پروردگار متعال خود فرموده است ولا یحیطون به علما، علم انسان ها نمی تواند بر او احاطه یابد. اگر چشم انسان ها خداوند را مشاهده می کرد، قطعا علمشان نیز وجود او را درک می کرد. ولی انسان ها هرگز نمی توانند با چشم ظاهری خداوند متعال را ادراک کنند. سپس امام رضا علیه السلام فرمودند: دشمنان اسلام هم نتوانستند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ایراد را وارد کنند که سخنانش با یکدیگر متناقض است و نگفتند که او از طرف خداوند سخن را می آورد و سپس خود خلاف آن را بازگو می کند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. طلای داران تلاوت. با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد اللیسی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم، کسی که از او به عنوان حلقه وصل قراء قدیم و جدید مصر یاد می شود. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این استاد بزرگ مصری آشنا شویم. دوستان، مردم از صدای زیبا و نفس طولانی محمد لیسی در تلاوت قرآن کریم شگفت زده می شدن و باور نمی کردن جوانی مانند او بتواند از قاریان بزرگ مانند عبدالواسط محمد عبدالصمد، مصطفی اسماعیل، محمد رفعت، کامل یوسف بهتیمی و سعید عبدالصمد زناتی آن هم با آن همه دقت و ظرافت تقلید کند. اوج کار محمد اللیسی دریافت مجوز از رادیوی مصر برای تلاوت در رادیو بود. هر قاری قرآنی توان اخذ این مجوز ارزشمند و ورود به رادیو و تلویزیون را نداشت، اما محمد اللیسی که نبوغ او در تلاوت و صوت زیبا و دلنشینش بر همگان مشهود بود، در 32 سالگی مجوز ورود به رادیو را دریافت کرد تا کارنامه پربار قرآنی خود را پربارتر از همیشه کند. ورود به رادیو مهمترین گام در شهرت سراسری قاری محسوب می شود. با اجرا در رادیو، صدای ملکوتی محمد لیسی از مرزهای مصر عبور کرد و شهرتش افزوده شد. روش اصلی محمد لیسی در تلاوت تقلید بسیار زیبا از قاریان برجسته عصر طلایی مصر بود. او حتی وقتی یک قاری حرفه‌ای هم شده بود، گاهی روش‌های ادایی این قرا را عیناً اجرا می‌کرد. در کل می‌توان ویژگی‌های اصلی تلاوت محمد لیسی را در زیبایی صوت و لحن، شور و حرارت در تلاوت، اجرای حزین و معنوی و پردازش زیبا و هوشمندانه نغمات دانست. پس از ورود به رادیو مصر بود که محمد لیسی به عنوان قاری برتر ولایت شرقی مصر انتخاب شد و در مساجد بزرگی مانند مسجد امام حسین علیه السلام مسجد حضرت زینب سلام الله علیها، مسجد نور و مسجد شافعی به تلاوت قرآن پرداخت و تلاوتهایش نیز به صورت زنده از رادیو قاهره پخش می شد. خب دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد برجسته تلاوت محمد لیسی آشنا می شویم. پس تا آن زمان خدای قرآن پشت و پناهتان.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستی. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی‌های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت اسماعیل علیه السلام در قرآن معروف به ذبیح الله است. ذبیح الله لقب فرزند حضرت ابراهیم است که خداوند دستور ذبح او را به ابراهیم داد. قرآن ماجرای ذبح را گزارش کرده اما نام ذبیح را ذکر نکرده. شیعیان ذبیح الله را لقب حضرت اسماعیل و یهودیان آن را لقب حضرت اسحاق می دانند. اهل سنت نیز درباره این که ذبیح اسماعیل است یا اسحاق اختلاف دارند. مطابق با گزارش قرآن کریم، حضرت ابراهیم علیه السلام در خواب دید که فرزندش را ذبح می نماید. پس این موضوع را با پسرش در میان نهاد و فرزندش از او خواست که مطابق با فرمان الهی عمل نماید. هنگامی که آن دو تسلیم خواسته خدا شدند و ابراهیم فرزندش را در قربانگاه خوابانید تا ذبحش کند، ندا آمد که ای ابراهیم، آن رؤیا را تحقق بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی. ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. این مسلماً همان امتحان آشکار است. ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. مطابق با روایات، جبرئیل به خواست خدا مانع اثر کردن چاقو شد و یک قوچ بهشتی توسط حضرت ابراهیم علیه السلام به جای فرزندش ذبح شد. سنت قربانی در روز عید قربان به یادبود ماجرای ذبح او انجام می شود. از همراهیتان ممنونم.
الله الله
الله الله الله الله سبحان الله 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 حمدا لله. الله 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 سبحان الله حمدا لله. الله الله الله
تشکر از شما دوستان عزیز. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 4 و 5 سوره یوسف با صدای استاد محمد عمران.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 4 و 5 سوره یوسف بود با صدای استاد محمد عمران.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
سروران ارجمند، خوشحالیم که همچنان در جمع باصفای شما هستیم. اجازه بدین پیامی بخونیم از جمع انبوه پیام هایی که به دست ما رسیده از زهره جان میرزایی از تهران نوشتند. سلام و درود به شما، ماندن نباشید، برنامه‌تان بسیار عالی است، من هر روز برنامه شما را میشنوم و از شنیدنش لذت میبرم. و ادامه دادند که همه ما مسلمانان باید آموزه های قرآن را رهبر زندگی خود قرار دهیم و بر اساس آن زندگی کنیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم. انشالله که چنین باشه. زهره جان عزیز، سپاس که با برنامه خودت ارتباط گرفتی.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه خواهند بود و در خدمت شما اجرا خواهند داشت.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 51 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فأصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين.
سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید و ظالمان این گروه اهل مکه نیز به زودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام داده اند خواهند شد و هرگز نمی توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند.
در برنامه قبل سخن از مردم ناسپاسی بود که در سختی ها خدا را یاد می کنند اما در رفاه و نعمت خدا را فراموش کرده و نعمت ها را از خود می دانند نه از جانب خدا. این آیه در ادامه می فرماید آن سختی ها و مشکلاتی که به آنان رسیده بود نتیجه کارهای خودشان بود، چنان که در آینده نیز نتیجه ظلم هایی که دیروز کرده و امروز می کنند به آنان خواهد رسید. البته نتیجه اصلی و نهایی اعمالشان در قیامت آنها را در بر خواهد گرفت و آنها نباید گمان کنند که می توانند در دنیا یا آخرت از نتیجه قهری کارهای خود بگریزند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که همانطوری که در نظام مادی طبیعت قانون عمل و عکس العمل حاکم است، در مورد کارهای انسان نیز این سنت الهی حاکم است. لذا هر کنشی واکنش متناسب با خود را به دنبال دارد که انسان دیر یا زود با آن مواجه خواهد شد. و دیگر این که نعمتها از جانب خداست اما سختیها و مشکلات نتیجه تصمیمات و اقدامهای نادرست خود ماست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران یدیت قلبی شکران و دربی شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
دوستان گرامی، بدون تردید نزدیکترین و بهترین راه شناخت و بهره برداری از قرآن رهنمودهای روشنگرانه خود این کتاب بزرگ است، چرا که در آیاتی بیشمار ضمن اشاره به حقیقت قرآن کریم و اهداف بزرگ آن راه و شیوه های صحیح استفاده از این کتاب آسمانی هم تبیین گردیده. همچنین با موانع بهره برداری از آموزه های آن و علل محروم ماندن افراد از زلال معارف حیات بخش این اقیانوس بیکران الهی اشاره شده. بر این اساس نخستین گام ورود به سرچشمه جوشان رهنمودهای نورانی و نجات بخش این کتاب بزرگ هدایت و انسانسازی گوش جان سپردن و بیانات صادقانه خود قرآن درباره قرآن است.